فرهنگ دیباچه ی از تاریخ و هنر ایرانی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شبهای فرهنگ
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او می تراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شبهای فرهنگ. همراهان ارجمند شب‌های فرهنگ، با بخش نخست از سلسله سخنرانی‌های جناب دکتر عابدین مؤمنی استاد دانشگاه با موضوع منابع معرفت دینی و علم امام علیه السلام در محضرتون هستم که به تاریخ 18 دی ماه 1403 در حسینیه یزدی‌های تهران واقع در خیابان قلهک ایراد سخن داشتند. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحث ما در مورد علم امام معصوم علیه السلام هست. به هر حال بعد از طی مقدمات بحث به اینجا رسیدیم که راجع به علم امام یا علم حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین گزارشی به محضر شریف شما عزیزان تقدیم بکنم. اولین نظریه‌ای رو که در جلسه‌ای که در محضر شریفتون بودم تقدیم داشتم، دیدگاه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بود. حضرت علامه فرموده بودند بر این که امام معصوم یا پیغمبر همانند همه ما مکلف هست، همان گونه که ما تکالیف شرعی گوناگون داریم، اعم از تکالیف عبادی، تکالیف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی، همه این تکالیف اولا و به ذات تکلیف برای خود پیغمبر است، تکلیف برای خود امام هست. امام مکلف هست به وظایف و تکالیف شرعی خودش عمل کنه. به تبع امام ما همون تکالیف به عهدمون میاد و ما بایستی که بر اساس آموزه های معصومین به تکالیف خودمون عمل کنیم. خب حالا وقتی که صحبت از تکالیف ائمه معصومین میشه، پیغمبر میشه، خب گاهی پیش میاد که ما به ظاهر میبینیم که یا امامی به تکلیف خودش عمل نمیکنه، یا گاهی ما میبینیم که به تکلیفی که میخواد عمل کنه اون تکلیف به سرانجام نمیرسه، امام موفق به انجام اون تکلیف نمیشه، میخواد که به تکلیف خودش عمل بکنه اما موفق به انجام تکلیف خودش نمیشه. مثلا فرض کنید که امام حسین علیه السلام تکلیفش تشکیل حکومت اسلامی بود و همه ائمه البته تکالیفشون تشکیل حکومت اسلامی و اداره کردن جامعه اسلامی بر اساس حکومت معصومانه و الهی است. امام صادق علیه السلام این گونه تکلیف دارند، امام باقر علیه السلام این تکلیف رو دارند، امام کاظم علیه السلام این تکلیف رو دارند. حالا ما الان مثلا وقتی که زندگی نامه امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام رو مرور میکنیم، صحبت از این که اینها اقدامی به تشکیل حکومت اسلامی کرده باشند در زندگی نامه شون مشاهده نمی کنیم. یا این که مثلا امام حسین علیه السلام میخواستن حکومت اسلامی تشکیل بدن، اقدام کردن، رفتن تا کربلا، اما حکومت اسلامی تشکیل نشد. حرف سر این بود که خب حالا اینها موفق به انجام تکلیف نمیشن، آیا میدونستن که موفق نمیشند و اقدام میکنن به یک کاری که موفقیت آمیز نیست، یا اینکه نه نمیدونستن که موفق نمیشن اونام اقدام کردن؟ مثلا امام حسین اقدام کرده، میخواسته حکومت اسلامی تشکیل بده ولی نمیدونسته که مثلا موفق نخواهد شد. امام حسین علیه السلام نظرش این بود که موفق میشه، رفتن که حکومت اسلامی مثلا تشکیل بدن ولی خب بالاخره شرایط اجازه تشکیل حکومت اسلامی رو به امام حسین علیه السلام نداد. خب از اینجا بحث علم امام مطرح شده که خب امام میدونسته یا امام نمیدونسته. عرض کردیم بر این که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند بر این که امام دو جور علم دارد. خدمت شما عزیزان عرض کرده بودم که این مطلب رو فقط من از علامه طباطبایی دیدم، یک شخصیت فرزانه دیگری که اینجوری بیان کرده باشه بنده ندیدم و دیدگاه‌های مختلف شخصیت‌های دیگر رو هم مرور کردم، بررسی کردم. اما خب علامه طباطبایی این فرمایش رو فرمودن، فرمودن بر این که امام معصوم تکالیف خودش رو بر اساس همین علمی که ماها داریم انجام میده، تکالیف خودش رو بر اساس علم عادی انجام میده. به عبارتی فرمایش علامه طباطبایی این بود که امام دو گونه علم داره، یک نوع علم برمیگرده به جایگاه امام، به شخصیت امام، به مقام معنوی امام، اون مقام نورانیتی که امام داره، بر اساس مقام نورانیت امام، امام همه چی را میدونه، همه چی رو آگاهه، همه چی رو میدونه، همه چیز رو آگاهه. اما اون علمی که بر اساس مقام نورانیت خودش دارد، تکالیف امام به این علم تعلق نمیگیره، به این علم مربوط نیست. امام خیلی چیز داره ممکنه بدونه، اما تکالیف امام به این دست از علوم امام مربوط نمی شود. آنچه که تکالیف امام به اون تعلق می گیرد علم عادی هست، علمی که همه آدم ها به عنوان یک انسان مکلف زندگی می کنند. مثلا فرض کنید یک کسی را می افته از خونش بره مثلا فرض کنید که نانوایی نان بخره، به حالت عادی نمیدونه مثلا فرض کنید یه تروریستی اونجاست، ممکن است که اینا ترور بکنه، یه غمکشی اونجاست، یه چاقوکشی اونجاست، مثلا فرض کنید که شهید مطهری. خب شهید مطهری مثل آدم های دیگر رفتن در یه جلسه ای، از جلسه اومدن بیرون، اون آدم هم اومده اونجا شهید مطهری رو ترور کرده. یا شهید بهشتی مثل همه آدم ها رفته بود توی اون جلسه حزب، بعد اون طرف هم بمب رو آورده زیر پای شهید بهشتی گذاشته و یاران شهید بهشتی. خب شهید بهشتی اگه میدونست که بره اونجا این حادثه اتفاق خواهد افتاد مگه میرفتند؟ شهید مطهری اگر میدونستن مگر میرفتن اونجا؟ مگه شهید مطهری تکلیف شخصی خودش عمل کرده. لذا ما هم مثلا میریم نانوایی نان بخریم، یه کسی میبینی که اونجا تو صف نانوایی بهانه میکنه، درگیری را میندازه، دعوا میکنه، غم کشی میکنه، ممکنه حتی با غم کشیدن بزنه مثلا ما رو بکشه. خب ما به حالت عادی میریم نانوایی، به حالت عادی میریم بقالی، به حالت عادی میریم سر کار خودمون. امام هم مثل ماست. فرمایش علامه این هست که امام هم مثل ماست، یعنی اون چه که تکلیف امام است، اونی که انجام تکلیف به اون تعلق گرفته علم عادی امامه. امام هم مثل همه آدم ها علم عادی داره و بر اساس علم عادی همه میرن نانوایی، همه میرن بقالی، همه میرن بزازی، همه میرن مثلا سرکار، همه مثلا همینجور. امام هم مثل همه، امام هم مثل همه کار خودش انجام میده. این معنیش این نیست که امام نمیدونه، اون دانستنش ربطی به تکلیفش نداره. خب این تحلیلی بود که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن. خب با این حساب وقتی که گفتن علم عادی، ظاهرا منظورش همین است که علمی که هم دونستن توش هست، هم ندونستن توش هست. چون اگه قرار باشه که توی این علم عادی ندونستن توش نباشه، با اون علم مقام نورانیتش چه فرقی میکنه؟ پس باید یه جوری دیگه هم علم باشه دیگه. یک علم مقام نورانیت امام برای امام به وجود آورده که خود توش ندونستن دیگه وجود نداره. فرمودن متعلق اون علم فقط رضا به قضای الهیه، راضی به قضای الهیه. اما متعلق این علم که تکلیفه، این علم هم توش دونستن هست هم توش ندونستن هست. و امام هم اینجوری رفتار میکنه و ما در زندگی امام از این گونه مسائل میبینیم. تو زندگی امام اینجور چیزا رو میبینیم. مثلا وقتی که میرن از امام سوال بکنن، امام میپرسه که کسی چیزی اینجا هست مثلا که یه وقتی جاسوسی باشه، فلان باشه، بهمان باشه، یا مسیری رو که میرفتن پیغمبر مثلا مسیر راه بدر رو که میرفتن آدرس گرفتن، یا مثلا فرض کنید در هجرت راهنما گرفتن، یا چیزه از این قبیل که یعنی همه مثل آدمهای عادی دیگر. گفتن بر اینکه امام صادق علیه السلام به بعضی از اعضای خانواده رو مثلا میخواسته یه سیاستی بکنه، او رفته قایم شده، امام هم نمیدونسته مثلا کجا قایم شده. این نمیدونسته یعنی به علم عادی نمیدونسته، نه به اون علم مربوط به مقام نورانیت امام. پس امام تو زندگی این بخش از علم رو داره که متعلق تکلیفه. چرا؟ فرمودن که به خاطر اینکه ما صحبت از تکلیف که میکنیم، تکلیف یک امریه که ما گاهی انجام میدیم گاهی هم انجام نمیدیم. تکلیف یک کاریه که میتونه انجام بگیره میتونه انجام نگیره. بنابراین تکلیف یک پدیده امکانی، جزء ممکن الوجوده، نه جزء ممتنع الوجود. جزء ممکن الوجود هست. همون گونه که شیخ الرئیس ابن سینا فرمودند آنچه که به ذهن ما خطور میکنه، تصور میکنیم، این متصور ما یا واجب الوجوده که حتما باید باشه، ضروری الوجوده، یا ممتنع الوجوده که حتما نباید باشه، یا ممکن الوجود هست. ممکن الوجود وجود و عدم براش برابر هست، میتونه باشه و میتونه نباشه. افعال ما که تکلیف به اون نامیده میشه، گفته میشه اینا تکلیف هستن، این تکالیف ما جزء ممکن الوجود، البته به ذات. ممکن است که در یه شرایطی هم ممتنع الوجود بشه، اما به ذات ممکن الوجود هست. اون جایی که ممتنع الوجود ممکنه بشه، مثلا فرض کنید بر این که ما رفتیم در یک به اصطلاح منزلی، این منزل از لحاظ شرعی حق رفتن نداشتیم، غصبیه، حضور ما در اون منزل غصبیه. ما رفتیم اونجا، اون وقت به دلیلی، حالا بادی وزیدن گرفته یا هر اتفاقی افتاده، در این اتاق بسته شده و ما هم درش گیر کردیم، اونجا ماندنی شدیم، وقت نمازه و ما مثلا میخواییم نماز بخونیم، میگه نماز باید در مکان مباح خونده بشه. خب این که نماز باید در مکان مباح خونده بشه، الان اینجا مکانی رو من غصب کردم، پس بنابراین مکانی که من باید الان اینجا قرار گرفتم نماز بخونم، این نماز من نمیتونه نماز واجد شرایط باشه. خب اینجا نماز واجد و شرایط امکان نداره، ولی این امکان نداشتنش به ذات نیست. نماز خوندن به ذات ممکن الوجوده، اما تو شرایطی قرار گرفتیم که الان مثلا این نماز اینجا خوانده نمیتونه بشه. و اینکه امام حسین علیه السلام در کربلا حضور پیدا کردن که مثلا فرض کنید که حکومت اسلامی پدید بیارن، خب حالا این حکومت اسلامی پدید آوردن ممکن الوجوده، میشه مثلا حکومت اسلامی ایجاد کرد، اما اونجا این حکومت اسلامی دایر شدن ممتنع الوجود بالغیر شده، یعنی شرایطی ایجاد شده که نتونسته که مثلا حکومت اسلامی رو ایجاد بکنه. امام حسن مجتبی علیه السلام میخواستن حاکم جائر ظالم رو از سر راه مردم وردارن، میخواستن بر این که یک حاکم متدین مرزی حضرت حق تعالی رو در جامعه اسلامی به وجود بیارن، اما شرایط به گونه شد که اون حکومتی که مطلوب امام حسن مجتبی بود انجام یافتنی دیگه نشد، ممتنع بالغیر در آمد، مثل اون قاصبی که مثلا رفته در اون خونه و دیگه نمیتونه نماز بخونه. اینجا هم همینه، شرایط به گونه شد که امام حسن نتونست حکومت اسلامی ایجاد بکنه، شرایطی ایجاد شده که امام صادق علیه السلام نتونسته قیام بکنه برای مثلا تشکیل حکومت اسلامی، و الا اگر شرایط وجود داشت بر امام صادق واجب بود که قیام بکنه برای تشکیل حکومت اسلامی، نمیدونست که بی‌اعتنا باشه نسبت به تکلیف خودش که، ولی شرایط بهش اجازه قیام کردن نداده. و همچنان که امیرالمومنین علی علیه السلام جنگ صفین اون همه سختی ها زحمات آخرش هم نشد دیگه. خب این که نشد یعنی امام علی نمیخواست، یا این که نذاشتن که بشه. به هر حال همه شرایط در اختیار ما قرار نداره، همه شرایط در اختیار ما نیست، ما نمیتونیم بگیم که ما شرایط همه چیز رو فراهم میکنیم، اصلا چنین چیزی امکان نداره، به خاطر اینکه ما در زندگی اجتماعی با عناصری، با موضوعاتی، مسائلی مواجه میشیم که اصلا برای ما قابل پیش بینی نیست. حالا این مقدار رو بسنده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان همیشگی شبهای فرهنگ، آنچه شنیدید ادامه سلسله سخنرانی های دکتر عابدین مومنی استاد دانشگاه در باب منابع معرفت دینی و علم امام علیه السلام بود که به تاریخ 18 دی ماه 1403 در حسینیه یزدی های تهران واقع در خیابان قلهک ایراد سخن فرمودند. فردا شب نیز قسمت دوم این سخنرانی را تقدیم محضرتون خواهیم کرد. با تشکر فراوان از هیئت امنای حسینیه یزدی های تهران و نیز حجت الاسلام دکتر میر جلیلی، برنامه امشب شبهای فرهنگ را به پایان میبریم. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا نگهدار. فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا می خواهیم که پروردگارا ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم، و وقتی از وی می خواهیم که پروردگارا بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و می گوید هر که بر خیشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
بدون تو دگر دنیا نمیخواهم، فردا نمیخواهم، ساحل نمیبینم، دریا نمیخواهم. بدون تو دلم عاقل نمیماند، منطق نمیداند، هر کس که میبیند مرا دیوانه میخواند، دیوانه میخواند، دیوانه میخواند. اگر قلب دیوانم تو را دید، نمیدانم که خوب میشود درد دوری. دلی که زشک نارد مگر روز خوش دارد، مگر آشناس با سبوری. من این حس را هنوز دارم، به دنبال یه تیمارم، برای صبر و خاموشی عزیزم. به فکر دور شدم اما تو را میبینم، از هر جا و بیهوده است فراموشی عزیزم. اگر قلب دیوانم تو را دید، نمیدانم که خوب میشود درد دوری. دلی که زشک نالد مگر روز خوش دارد، مگر آشناست با صبوری. من این حس را هنوز